یکی از بحث‌های بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی. خدمت سرباران عزیز سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. یکی از بحث‌هایی که در پیدایش انجمن حجتی مطرح هست این موضوعه. من در جلسه صبح اشاره کردم و اون این بود که مسئول انجمن و در واقع اون کسی که عهده‌دار انجمن بود، آقای به اصطلاح مرحوم حلبی، قبلا توی هیئت مؤتلفه بود. بعد از هیئت مؤتلفه در واقع بیرون میاد، نماینده بود، بیرون میاد، کلا مسائل سیاسی رو کنار میذاره و انجمن حجتی رو تشکیل میده. در این داستانش به چه صورت میشه انجمن در واقع ضد بهایی ها یا انجمن حجتیه؟ این گونه نقل میکنن که ایشون با در واقع رفیقی داشته، رفیق طلبه ای داشته، حالا هم اتاقش بوده یا رفیق طلبه ای بوده، و وقتی میونه بهایت دارن فعالیت میکنن، رفیقش رو برای تحقیق بهایت میفرسته. رفیق رو برای تحقیق بهایت میره و مثلا میره که بهایت رو تحقیق کنه، مدتی بعد گرایش به بهایت پیدا میکنه و خود اون طلبه بهایی میشه و این باعث میشه که شیخ محمود حلبی یا تولایی، حلبی تولایی، در واقع مسئله مبارزه با بهایت رو به طور جدی وارد میشه. اینی که این گونه نقل میکنن. در اساسنامه اینها آمده است که فعالیت سیاسی به هیچ عنوان نباید بشه و حتی تعهد میگیرن برای اینکه افراد به هیچ عنوان تو مسائل سیاسی ورود پیدا نکنن. مرحوم شهید هاشمی نژاد که در مشهد بودند و با این جریانات آشنا بودند، یک بحثی دارن، خیلی بحث جالبی است. ایشون میگه که انجمن حجتیه در بحث بهاییت سه محور اساسی داشتن. یک حوزه اقتصادی بود که بسیاری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مراکز حساس اقتصادی ایران دست اینها بود. دوم حوزه سیاسی بود که جاهای مهم کشور حتی در حد وزارت و صدارت در واقع در دست بهائی‌ها بود. وزرای محمد رضا شاه بهائی بودند. میدونه که اون لایحه‌ای هم که بردن برای اینکه سوگند به قرآن فقط نباشه بر هر کتاب آسمانی، از جمله کتاب بهائی‌ها رو به عنوان کتاب آسمانی اعلام کرده بود. شهید هاشمی نژاد مطرح میکنه که این پس یک حوزه اقتصادی، یک حوزه سیاسی، یک حوزه فرهنگی. شهید هاشمی نژاد میفرماد که این این انجمن ضد بهایی یا انجمن حجتیه در حوزه سیاسی و اقتصادی به هیچ عنوان ورود پیدا نمی‌کردن. به اونا چه کار داشتن که شرکت زمزم مال بهایی یا سیمال بهایی نیست؟ اونا اصلا کاری به این بحثا نداشتن. فقط در حوزه فرهنگی. و جالب اینه که در حوزه فرهنگی هم باید اینگونه بگیم، در حوزه فرهنگی هم با خورده پاها کار داشتن. یعنی مناظرات، جلساتی بذارن با یه بهایی بحث کنن، گفتگو کنن، موفقیتایی هم تو این حوزه داشتن. اما اینکه در حوزه کلان فرهنگی یا در حوزه سیاسی اقتصادی بهاییت که اون ریشه های اصلی بهاییت بود ورود پیدا کنن، به هیچ عنوان ورود پیدا نمی‌کردن و در واقع دلخوش بودن به اینکه یه سری بهاییات و یه سری جلسات ضد بهایی دارن و این مسئله. این یک نگاه به فضای بهاییت. بعضی ها دیگه معتقدن که اصلا انجمن حجتیه و بعد یک دفعه یک آدم سیاسی مثل آقای حلبی یهو از میکشه کنار، از سیاست، از هیئت مؤتلفه میکشه کنار، بعد میاد یک جریانی رو همزمان با تأسیس ساواک، جریانی به عنوان انجمن حجتی راه میفته. بعضی ها معتقدن که این جریان انجمن حجتیه و جریان ساواک دو لبه یک قیچی بودن برای حذف انقلابیون. یعنی برای اینکه انقلابیون حذف بشن این راهکار رو انداختن. یک جریان مثلا فرهنگی رو راه انداختن به عنوان ضد بهائیت که در واقع دشمن اصلی رو فراموش کردن، گفتن بیای سراغ ایادی اینها که بهائی‌ها هستن، اینو بزنیم دشمن از بین میره. اومدن سراغ اینها و نسبت به اصل موضوع غافل شدن، انقلابیون رو جذب کردن. جریان دوم به این صورت شد که در واقع اگر افرادی جذب انجمن حجتی نشودن، انقلابیونی که شور انقلابی دارند و مذهبیونی که شور انقلابی دارند، اگه جذب انجمن حجتی شون خیلی خوب میشن، کبریت بی خطر، آدمایی که تو حوزه سیاسی وارد نمیشن، کار ندارن وزیر شاه بهایی، کار ندارن قسم خوردن به اصطلاح کتاب بهایی ها به عنوان قرآن قرار گرفته، کار به این بحثا ندارن، کار ندارن به اینکه دستورالعمل حکومت اینه که کم کم کل کشور به سمت بهایی گری بره، کار به اینا ندارن، فقط توی حوزه فرهنگی سری مباحثات دارن، خیلی چیز خوبیه. اگر کسی با این مسائل تأثیر نپذیرفت و جذب نشد، دیگه باید به کجا مراجعه داد؟ ساواک. اون ساواک که دیگه معلومه این انقلابی است که قرار نیست جذب بشه، اون باید کار دیگه‌اش کنه. لذا انجمن حجتی مستنداتی که وجود داره در شهرهای مختلف، افرادی که در واقع مسئول دفتر یا رئیس مثلا انجمن بودن در شهرها، اینا رسما از ساواک مجوز می‌گرفتن. یعنی برای فعالیت خودشون، فرض کن اگر در اصفهان قرار فعالیتی بشه، ساواک باید اشراف داشت کی قرار کار بکنه، چی کار باید بکنه و مجوز داشتن. بنابراین این یک تزی است که یک در واقع گفتگویی است که وجود داره. حالا ما کار به این نداریم، ما به اون آثار این حرکت کار داریم. خب ما فرمایشات امام رو و صحبت‌های امام رو، تحلیلی که هست تو این برنامه، چند دقیقه گوش می‌کنیم و بعد می‌ریم سراغ آسیب بعدی. آسیب قبلی رو فکر کنم صبح مفصل گفتیم. فرمایشات امام دیگه در واقع یک جور نتیجه گیری و یادآوری فرمایشاتی بود که از حضرت امام قبلا نقل کرده بود. و جالب اینه که جریانی که در زمان شاه برای شاه استخاره می گرفتن، برای شاه دعا می کردن، در جلسات سالانه که شاه به عنوان مثلا فرض کنید که جلسات سلام یا جلسات بار عامی که داشت، که افراد در واقع حالا بار عام که اون جلساتی که سالانه می گرفتن و تشریفاتی که داشتن و اینها حضور داشتن، دست شاه رو هم می بوسیدن، برای شاه هم دعا می کردن و در واقع حتی می گفتن شاه شیعه است و مملکت تنها مملکتی است که شاه شیعه است و مسلمان هست، برای شاه دعا می‌کردن. همون جریان بعد از پیروزی انقلاب در واقع یک جریانی میشن که کوچکترین مسئله‌ای رو فریاد می‌زنن، کوچکترین مسئله‌ای وا اسلام ها میگن. کم کم اون تفکر و اون نگاه، حالا اسمشو بگید انجمن حجتیه یا نه به عنوان هیئت فلان که میگه من کاری به مسائل سیاسی ندارم، من فقط میخوام از امام حسین بگم، از امام زمان بگم، به مدعا و سخنران شرط میکنه که تو اسم دیگران رو نبر، فقط از امام حسین امام زمان نام ببر، میره به سمتی که در واقع اون جریانی که اون روز شاه رو به تعبیر حضرت امام برای شاه دعا میکرد، همه جور کنار شاه وایساده بود و نمیگفت اسلام چی شد و غیرت دینی نداشت، حالا دوچار در واقع از این ور افتاده و حسرت اون دوران رو میخوره، یا اینی که در واقع شده دلسوزه، میگن که دایه داختر از به اصطلاح مادر، و به جایی که حرکت و تلاش و کوشش بکنه به اصطلاح شده به عنوان کسی که تو مواضع مختلف، موارد مختلف، حالا شبکه‌های مختلف شروع میکنه از اسلام و اسلام داره از بین میره و شعائر اسلام داره از بین میره و یه سری مسائلی که گاهی وقتا هیچ ریشه دینی هم نداره، به عنوان شعائر اسلام، به عنوان چهره اسلام وایسادن و در واقع حرف ازش میزنن. خب
تذروف کردن به سوال که این حرفا رو بزنن، نمیدونم دارن چی میگن. حکومت نبودن یعنی که همه مردم بلیان هم بریزن بکشن همه بزنن همه اینجا برن برخلاف نفس آیات الهی رفتار بکنن. ما اگر فرمی کنیم دلی ساره بایشن در این داد داشتن خبر رو به دیوار میزن برای خلاف آیات دوار آنست. اگر هر روایت دیگر که نهی از من کرده بگرد نباید کرد این باید به دیوار زد باید قابل عمل نیست.
امام درویش یادی یک انحراف بزرگ و خطرناک هوشیاران دست قدرت‌های بزرگ را مشاهده می‌کند و بر این عمیده‌اند که تز استعماری جدایی دین از سیاست زمینه ساز چنین برداشت‌هایی است.
مثلا این است که دست سیاست در کار می‌کند. همونطوری که تزریق کردن بودن به ملت‌ها به مسلمی به دیگر اقشار جمعیت‌های دنیا که سیاست کار شما نیست که سیاست کار خودتون و اون چیزی که مردم که به سیاست هست بودید به دست نمیترازه اونا از خدا میخواستن که مردم غافل بشن و سیاست را بدن دست به حکومت را بدن دست به دلمه دست به آمریکا دست به شوروی دست به امثال اینها و اونایی که از نابینا هستن و اینا همه چیز ما را ببرن همه چیز مسلمان را ببرن همه چیز مسلمان را ببرن و ما بشیم بگیم که نباید حکومت دیگه حتی عبدانه است
حتی از پیروزی انقلاب اسلامی پایبندی انجمن حجتیه به برداشت انحرافی جدایی دین از سیاست این گروه را به موضع‌گیری های خطرناکی سوق می‌دهد. محمد حلبی در خرداد 62
خب این قسمت رو نگه دارید، اینو بعد توی آسیب بعدی باش کار دارید. برمیگم سراغ بحث خودمون و اون آسیب اول رو با اجازه شما تمام میکنیم سراغ آسیب دوم میریم. آسیب دوم افراط و تفرید در ارائه چهره مهر و قهر از حضرت. یک عده‌ای حضرت رو صرفاً جنگ و مبارزه میدونن، یعنی برداشتشون از حضرت مهدی علیه السلام و قیام آقا امام زمان علیه السلام صرفا جنگ و به اسلام مبارزه است، خونریزی و کشتار و نگاهشون اینه. البته اینا بیرونی ها هم بی تأثیر نیستن توی این موضوع. چهره‌ای که از حضرت مهدی علیه السلام ارائه میشه، مثلا توی این چند سال وهابیت در واقع غربی ها، چهره‌ای که از مسلمان ها، چهره‌ای که از پیامبر گرامی اسلام و از چهره حضرت مهدی علیه السلام ارائه میشه، چهره خشن همراه با کشتارها، قتلها و جنگهاست. وهابی ها که انقدر تو این موضوع پیش رفتن که رسماً حضرت مهدی علیه السلام رو به عنوان چهره حضرت مهدی که شیعه معتقد هست رو دور از ساعت حضرت به عنوان دجال مطرح میکنن، به عنوان در واقع ضد مهدی مطرح میکنن و معتقدن که مهدی که شیعه میگوید فقط کشت و کشتار و جنگ و خونریزی هاست. از طرف دیگه هم روایاتی ما داریم که از جنگ و فضای خونریزی ها سخن میگه که البته بسیاری از این روایات مربوط به قبل از جنگ، قبل از ظهور امام زمان. امام زمان میاد لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، حضرت میاد اون خوف و نگرانی ها رو تبدیل به امنیت میکنه. اما فضای تبلیغاتی و متاسفانه عدم بررسی درست روایات و عدم بکار بردن درست در جایگاه خودش از روایات، یک عده رو این گونه به اصطلاح سوق داده که از حضرت چهره جنگ و خونریزی مطرح میکنن. خود ما هم مذهبی هم متاسفانه توی این موضوع بی تقصیر نیستیم. خود ما هم گاهی وقتا تو شوخی هامون میگیم نمیم جای شمشیر امام زمان، نمیدونم گردنمونو میزنه. یعنی تصور ما از امام زمان یک تصور این گونه است. این یک نگاه. در مقابل نگاه دوم کسانی هستن که اینا در واقع فقط مهر رو مطرح میکنن، یعنی احساساتن، نفی هر نوع جنگ و مبارزه رو میگن. به قول بنده خدا اسلام رحمانی، یعنی در واقع نگاهشون یک نگاهی است که اصلا در او جنگ و مبارزه نیست و در او در واقع فقط به اصطلاح احساسات او میگن. گاهی وقتا بعضی مده ها میگن، بعضی ها دیگه میگن آقا امام که میاد اراده میکنه همه عالم خوب میشه، هیچ جنگی نیست، اینا همه الکیه. مثل اون بنده خدایی که گاهی وقتا این برام صحبت هم میکنه که نمیدونم همه الکی اینا رو گفتن به شما رو بترسونن، اصلا جنگ کجا بوده؟ امام زمان قرار بود گردن ما رو بزنه؟ نه اصلا امام زمان، یعنی از اون ور میافتن. اونا ها میگن گردن فقط میزنه، از این ور میگن که در واقع جنگ و خونریزی. خب این دو نگاه افراط و تفریطی در این موضوع. نتایجش هم معلومه دیگه. نگاه اول انسان رو کلا متنفر از امام زمان میکنه. کسی که امام زمان رو سمبل خشونت بدونه اصلا درش فکر نمیکنه. تو بعضی از این مدارس، تو بعضی از مراکز و مجموعه‌های که حتی مذهبی هم هستن، از بچه‌ها سوال کردن دوست دارید امام زمان ظهور کنه یا نه؟ خیلی از بچه‌ها گفتن نه. دلیلش هم خیلی روشنه. من یه ساده‌شو بگم. یکیشون گفته بود که امام زمان که ظهور کنه پدر من رو میکشه، به خاطر اینکه پدر من خیلی وقتا خونه است، تلفن کارش داره، به ما میگه بگید نیستم، یعنی دروغ میگه. خب این که دروغگوه، باید کشته بشین. یک مادر من غیبت مادر بزرگمون میکنه، غیبت زنمون میکنه، غیبت دیگران میکنه، پس مادر منم که امام زمان بیاد میکشتش. اینم از مادر، پدر مادر. خواهر منم گاهی وقتا حجابش رو رعایت نمیکنه، امام زمان او رو هم میکشه به خاطر اینکه حجاب. منم گاهی وقتا تو مدرسه تقلب میکنم، امام زمان فقط تو خونه این بنده خدا بیاد قتلنام را میندازه، همه را از زمین میکشه. خب این الان، خب یه نگاه دیگه. این شما سرایت بدید، بعضیا به زبان نمیارن، خود ماها گاهی وقتا به زبان نمیاریم، اما ته دلمون دوست نداریم ظهور امام زمانو. اینقدر این تأثیر گذاشته رو فکر ما. خود ماها گاهی وقتا دوست نداریم ظهور امام زمانو. آقا کشت و کشتار و معلوم نشی و فلان و. خب این یه نگاهه. چرا این تأثیر نگاهی که فقط جنگ و مبارزه است؟ از مر یه دیدی که افتادن کلن جنگ و مبارزه رو نفی میکنن. روایت رو صبح اشاره کردم، اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا امام زمان بیاد جنگ و خونریزی اصلا نیست دیگه، امام میاد اراده میکنه همه عالم درست میشه. امام فرمود لم یکن الا العلق والعرق والنوم على السروج. فرمودن نه اینطوره نیست، عرق ریختن داره. علق، علق یعنی خون بسته شده. حالا این خون بسته شده یعنی زخم جراحت خود رزمنده ها، یا نه مثل زمان جنگ رفیقی که تو بغلش شهید شده، خون ریزی داره، کشته شدن داره. و نوم علی السروج، مثل راننده‌ای که پشت فرمون خوابش میبره، از خستگی خوابشون میبره تو میدان مبارزه، اینا رو داره. بعد فرمود اگه قرار بود همینطوری حل بشه که دندان مبارک پیغمبر شکسته نمیشه. صبح این تیکش اشاره کردم، دندان مبارک پیغمبر شکسته نمیشه. ببین اینا رو باید کنار هم گذاشت. یعنی چی؟ یعنی پیامبر رحمتون للعالمینه، امام مهدی علیه السلام رحمتون للعالمینه، پیامبران و اولیا هیچ کدوم آغازگر جنگ نبودن. تاریخ رو یهودی‌ها نوشتن، تاریخ رو مغرضانی نوشتن که احادیث پیغمبر رو منع کردن. لذا خیلی از این داستان‌ها رو اینا درست کردن. جنگ و خونریزی، پیامبران هیچ کدوم جنگ و خونریزی رو آغازگر نبودن. اما بله در مقابل ظلم ظالمان ساکت هم نمی نشستن. بله اونا معمولا جنگ و بر علیه پیامبران و اولیا تحمیل می کردن. اونا هم اینجور نبوده سرشون برن پایین بگن بزن. اخه اینطوری نبوده. میدان مبارزه خوب و محکم وای می سادن. درست شد؟ پس جنگ و آغازگر اولیای خدا نیستن. یک. دو. پیامبر و اولیای خدا رحمتون للعالمینن. با همه عالم مهربانن. صبح یه روایتی اشاره کردم، حتی افرادی مثل خورشید پرست و ماه پرست هم به حضرت ملحق میشن، بت پرست هم به حضرت که عبادت صنم و شمس، مثل بت پرست و خورشید پرست به حضرت ملحق میشن. وقتی سخن حق رو میشنون با جان و دل سراغ حضرت میان، هر دینی باشن، بی دین باشن، هر چی باشن. لذا اصل کلی رحمت برای همه عالم، اصل کلی جنگ نیست. اما طبیعی است که در مقابل پیامبر یه عده سفارایی میکنن و با پیغمبر میجنگن، در مقابل اولیای خدا یه عده سفارایی میکنن میجنگن. در تو حضرت مهدی که در واقع قرار نون ظالما رو آجر بکنه، طبیعتا اونا میجنگن، اما با همه عموم مردم مهربانه، با بچه‌ها، با بزرگ، با همه مهربانه امام زمان علیه السلام. اما اونا با حضرت میجنگن. این خیلی نکته مهمه. اونا با حضرت میجنگن. خب بنابراین پس جمعش چیه؟ جمعش معلوم شد که امام مهربانه، دستمون در اوج مهربانیه، اما همین در اوج مهربانی و محبت و به اصطلاح لطف حضرت، اما این به معنای نیست که در مقابل حضرت جنگ نیست یا حضرت مجبور به جنگ نمیشه، اما این به عموم مردم نیست. اکثری مردم با میل و رغبت بیا. من یه مثال ساده براتون بزنم برای اینکه ذهنتون نزدیک بشه، چون خیلی هم این سوال رو میپرسن. آقا امام زمان علیه السلام میاد با این یه تعداد شیعه و با همین ایرانه که دوزه خودمونم میبینیم از خواص و غیر خواصش چجوری میلغزند و میلنگند و اینا، اینجوریه، این که نمیشه کار کرد. من مثال ساده بزنم. ببین انقلاب که ای پیروز شد، وقتی انقلاب پیروز شد، اسلحه ها، هواپیماها، خیلی از امکانات نظامی دست طاغوت بود دیگه، درست شد. اما موقعی که سخن انقلاب رسید، همون همافرا، همون تیمسارا، همون ارتشیا، بسیاری از اونایی که در دستگاه طاغوت بودن، خودشون و آنچه در اختیار داشتن اومدن به انقلاب ملحق شدن. همون فانتومایی که یه روز شاه خریده بود که مثلا فرض کن با اون هزینه کمک به پول آمریکا و دیگران رو بده و بعد این کمکش باشه در مقابل منطقه و قلدری بخواد بکنه، همونا یه روز شد چی؟ شد در اختیار نیروهای انقلاب قرار گرفت. همون همافرایی که توی پادگانهای شاه تربیت شده بودن که به درد شاه بخورن، وقتی سخن حق امام رو شنیدن به امام ملحق شدن. با همه جنگ نبود، مثل انقلاب هایی که اسمش انقلاب در روسیه و نمیدونم در فرانسه و اینا نبود که تا چند ماه فقط کشت و کشتار و قتل و خونریزی باشه. اسمش انقلاب بود تا سالها حتی یه رأی گیری هم نبود، یه انتخابات هم نبود، این حرفا نبود که. هنوز انقلاب پیروز نشده، در واقع اولین رأی گیری و رفراندوم به عنوان اصل انقلاب جمهوری اسلامی آری آخر شروع میشه، بیشترین تعداد رأی گیری ها رخ میده. خب ببینید این اتفاق خیلی مهمیه. پس اینو مثال برای این زدم که جنگ و مبارزه حرف اول رو نمیزنه، حرف اول رو اون اتمام حجت ها و اون محبت ها و حرف حق ها میزنه. اکثر افراد اینجوری میان، ولو فرض کنید که اسلحه خونه های اتمی دنیا دستشون باشه، سخن حق الان خیلی سخن حق نمیرسه بهشون. من جمله ای رو از آقای آیت الله حائری شیرازی براتون گفتم یه بزرگ این جمله رو میگه که امام زمان علیه السلام بیاد اکراه در دین نمیکنه، افراد مجبور به دین نمیکنه، چون لا اکراه فی الدین، این که تغییر نمیکنه زمان امام زمان، که امام زمان میاد اکراه بالکفر رو برمی داره، اینا که نمیذارن مردم سخن دین رو بشنون اینو قطع میکنه. وقتی اینو که قطع کرد، مردم با میل و رغبت دین رو میپذیرن. وقتی زیبایی دین به همه برسه، همه با میل و رغبت میان. خب اینم آسیب دوم. آسیب سوم، این آسیبا رو تون میریم تا اون آسیبایی که باید گفتگو کنیم اونجاها متوقف بشیم. آسیب سوم که شامل شما به عنوان کسانی که مهدویت کار میکنید متاسفانه میشه، مباحث طرح مباحث غیر ضروری. گاهی وقتا نویسنده ها، گاهی وقتا شعرا، گاهی وقتا گوینده ها به یه موضوعاتی میپردازن که موضوعات بی اهمیت، ضروری نیست. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن آقا امام زمان ازدواج کرده یا نه، خب چه اهمیتی داره حالا یا ازدواج کرده یا نکرده. بله حالا سوالی میپرسن، ما اول باید اون رو راهنمایی کنیم که این سوال مهمی نیست و سوالای مهمتر وجود داره. بعد ببینیم ما چه وظیفه نسبت به امام زمان داریم، ما چه نقشی در ظهور داریم، اینا مهمه که با تمام روایات که اینقدر توش بحث شد. اما حالا خیلی خوب، حالا اینو بعد یه جواب بدیم. بله روایات ما هیچ کدوم به صراحت نگفته است که حضرت ازدواج کردن یا نکردن. عجیبم که نمیتونم چیزی بگم که، ها چیزی نمیتونم از جیبم بذارم که روایات ما نگفت. بله چون سنت دینی هست، بر ازدواج این همه تاکید شده است، احتمالاً حضرت ازدواج کرده باشه، بیشتر از این که نیست که. یا در زیارت مثلا سلام بر اهلش گفتن، احتمالاً باید حضرت ازدواج کرده باشه. خب حالا یکی دیگه هم ممکنه بگه آ چون مسئله‌ای به نام غیبت وجود داره و قراره که حضرت ناشناس بمانند، ممکن است که ازدواج نکرده باشن. دو تا چیز مهمی نیست اصلا، اصلا بنای دین نبوده روی موضوع بپرده، چه اهمیتی داره؟ مثل که طرف میاد قرآن میخونه، فرض کنی که داستان برادران یوسف رو میشنوه، یا مثلا فرض کنی که داستان حضرت موسی و مادرش رو و بعد که یوسف رو روی حضرت موسی و مادرش و بچه رو که در واقع روی رود نیل رها کردن و اینا رو میشنوه، بعد میاد اینجوری سوال میکنه، میگه ببخشید این برادران یوسف اسمشون چی بود؟ برادران یوسف ازدواج کرده بودن یا نکرده بودن؟ بله حالا یه وقتی یه مرحوم سلحشوره میخواد فیلمی بسازه، اینجا مجبور داستان رو بالاخره یه جور داستان سرایی کنه چون میخواد فیلمی بسازه، درست شد. اما حالا چه اهمیتی داره؟ قرآن بنا نداره به این موضوع بپردازه، روایات ما بنا به این موضوع ندارن، مگر حالا چطور شده باشه اشاره کرده باشه. حالا اسمش چی بود؟ حالا مثلا مادر حضرت موسی علیه السلام مثلا فرض کنید که وقتی مثلا موسی رو روی رود نیل گذاشت، و من همیشه این به قولون بنده خدا میگفتم کلمات رو با هم قاطی میکنم، من رود نیل رو همیشه چیز میشه، کلمات رو هم دیگه میپیچن. مادر حضرت موسی علیه السلام وقتی موسی رو روی رود نیل وقتی روی رود نیل گذاشت، بله، در نیل رها کرد، اونجا خواهر حضرت موسی علیه السلام که قرآن میفرماید که ما به مادر الهام کردیم که دنبال بچه برو، مثلا خواهرش متأهل بود یا مجرد بود؟ مثلا خب چه اهمیتی داره، مثلا چه مشکلی حل میکنه؟ دقت میکنی؟ یعنی سوالهای بی ربط، لا تسألون اشیاء ان تبدو لکم تسؤکم، یا اصلا مفید نیست براتون، مضره، یا اینکه اصلا به بیراه بردن بحثه، بیراه بردن. گاهی وقتا بعضی هم افراد همینطوره، مثلا طرف میاد سخنرانی میکنه مفصل، یه روایتی پیدا میکنه، به خدا به درد هیچ جای نه دنیا میخوره نه آخر. بله روایت تو یک مصدری وارد شده، تو یک توضیح، یک حاشیه‌ای ممکنه یک بحثی رو مشخص کنه، اما آقا میره پس بابا این همه مشکلات، این همه مسائل اخلاقی، مسائل دینی، مسائل سیاسی اجتماعی، دقت میکنه. این یک گاهی بی سلیقگی. وقتی آقای دعا میکرد خدای به علمای ما سلیقه عنایت کن، این سلیقه خیلی مهمه. مثل یه آشپزی که در واقع بهترین محصولاتو داره، اما وقتی غذا درست میکنه، آقای قرطی میگه بهترین برنج شما الان به یه نفر بدم که آشپز نباشه، شفته درستش میکنه. حالا وقتی بلد نباشه خرابش میکنه دیگه، بهترین روایتو میگیره چیکار میکنه؟ بی سلیقگی خراب میکنه. اینم همینطوره. خب چجوری بفهم یه موضوع ضروریه، موضوع غیر ضروری؟ الان به ضروری مشکل داری یا به غیر ضروری؟ الان سوال شما ضروری یا غیر ضروریه؟ بفرمایید. آفر. بله. ببین بعضیا، بله ببین بعضیا، لذا روایاتمون بعضی از اون جزئیات و بعضی مسائل رو نپرداختن، بعضیش هم واقعا به تعبیر از اینطوری ضروری نیست. آقا امام زمان تو بشناس، معرفت رو بهش اضافه کن، اما بعضی از جزئیات واقعا ضرورت نداره. اما یه وقتای ممکنه که شبهاتی بشه، خب طبیعی است. مثلا دوره آموزشی من سرفصل که دیدم، معمولا سرفصل‌های دیگه حد اقلیه برای معارف. حالا بعد دید برات اینی که چجوری بفهمی یه موضوع ضروری یا غیر ضروری نیست، این تو مباحث محتویات و غیر محتویات هم کار داره. اولی مطلب اینه که چشم بفهمید. بله درست. بعضیش بله، بعضیش بله، بعضیش بله. بله بله. ببینید کتب و عالمانش عالمان و ارزشمندن، اما معناش این نیست که تمام روایاتی که وجود داره با تمام جزئیات قابل قبوله. یک. دو، گاهی وقتا بعضی از این روایات با اینکه ضعف هم دارن، در کنار روایات دیگه میتوانند یک مفهوم درستی رو منتقل کنند. بنابراین قرار نیست که اگر روایتی رو ما از نظر ضعف دیدیم فوری حذفش کنیم بگیم آقا من روایتی نمیخوام. نه، ممکنه از نظر تاریخی این روایت جعلی بتواند کمک کند در تبیین یک روایت صحیح. متوجه؟ ممکنه ظرف صدور یک روایت صحیح رو یک روایت غیر صحیح مشخص کنه. یعنی فضا اینجوری بوده که اون روایت رو امام صادق گفتن. متوجه؟ یعنی اینا بستگی. لذا ببینید شما مثل که توی یک داروخانه وارد میشید، توی داروخانه ممکنه که داروهایی باشه که این داروها مضر هم هست، اما فضایی که برای یک داروی ترکیبی داروساز میخواد درست کنه نیاز به اون داروی مورفین هم داره، نیاز به دیگری هم داره. متوجه عرض بنده هستید؟ مثلا علامه علیسی بهارالانوار رو داره، اما هیچ وقت نگفته تمام روایاتی که من آوردم درست. اصلا هم همچین چیز. علامه علیسی خیلی آدم بزرگی بوده، برای رحمت الله علیه. بله بله بله. حالا اون روایت رو وقتی بینه دستی یه روایت که روایت شناسه، میگه نه این روایت سندش مشکل داره. متوجه؟ یا میگه این روایت با روایت دیگه وقتی کنار هم میذاریم متوجه میشیم اون روایت قوی تر از اینه. این با دست کار. لذا این کاری که بعضی مثلا این آخونده دارن چی کار میکنن، یه قسمت از کاراشون همینه، مثل اون دارو سازه که رجالشو ببینن، سندشو ببینن. آره، یعنی این ببینن اونا که کار علمی میکنن. لذا ما تو حوزه، واقعا میگم تو حوزه، هنوز صد برابر طلبه های مفید امروز حوزه طلبه لازم داره، اگه بیشتر لازم نداشته باشیم. بسیاری از مجموعه های ما در تهران و قم، توجه بفرمایید، بسیاری از مدارس نه، بسیار از مساجد ما در تهران و قم ما هم هنوز امام جماعت خوب نداره، یا امام جماعت نداره، امام جماعت که حد اقلیه. او وقت از اون بر شما میرید مثلا مسیحیت، یا مثلا فرض کنید که واقعا همینطوره مسیحیت، تازه میان انتخاب میکنن، خوش قیافه باشه، خوش صدا باشه، هنرمند باشه، به کلی گزینش که آقا فرض کن یک شنبه بیاد شمع روشن کنه، ذکر برای چیز بخونه، بعدم آقا تو کلیساش میاد. واقعا میگم وقت ما متاسفانه اینطوریه. پرانتز اندر پرانتز خب. متاسفانه ضعف ها زیاده. نه الان ما مشکلی که داریم بهتون بگم شاید ناراحت شید، ما الان طلبه های خوبی میان برای اینکه جذب بشن، میگیم جا نداریم نمیپذیریم. این یعنی خسارت. میگیم جا نداریم نمیتونیم، امکانات نداریم نمیتونیم، جا برای سکونتشون، یه خوابگاه نداریم که طرف که از شهرستان اومده اونجا استراحت کنه، شام و ناهارش چی؟ یعنی طلبه میاد طرف پرجا با الان ما مسئله الان ما بعضی از مدارس رو زیر می‌داریم که طرف فرض کن لیسانس یا فوق لیسانس اومده. الان شما ببینید مهدویتی که الان ما مهمان مباحث مهدویت هستیم، مثلا یکی از موثرترین چهره‌های دوز مهدویت مثلا حاج آقای پورسید آقاییه، مثلا ایشون از پایه‌گذاران مرکز تخصص مهدویت بوده، ایشون دانشجوی نخبه با همین آقای دکتر سقای نژادی که شهردار اصفهان بود، اینا هم دوره بودن، دانشگاه صنعتی اصفهان بود که بعد صنعتی اصفهان رفت صنعتی شریف رو انداخت، دانشجوی نخبه مثلا صنعتی اصفهان بود، اما دانشگاه رو همه رو رها میکنه میره حوزه. نمیخوام بگم این کارو بکنید یا نکنید، میخوام بگم ما آدمهای به اصطلاح داریم که با همه وجود با همه نخبگی مؤثر به اصطلاح انتخابا اینجوری داشتن، اما الان ما معضلی داریم با اینکه بسیار از دانشجو فرهیخته ما میخوان درس حوزه بخونن، میخوان این ارتباطا بود، ولی این ور متاسفانه نداریم، امکانات نداریم. یعنی خیرین ما بعدشون نمیاد، حالا با همه احترامی که براشون قائلیم، مثلا ما شام و نهار بدیم خیلی خوبه، اما از اون ور بگیم آقا فرض کن مثلا ما یه خوابگاهی میخوایم، یه چیزی میخوایم، یه برنامه میخوایم، نیستی وقتی امکان نداره. مرجع تقدیر مگه چقدر میتونه رو وجوهات حساب کنه برای طلبه ها؟ چقدر مگه وجوهات مردم میدن؟ متوجه میخوام چی بگم؟ چی جوری میشه؟ یعنی با این شرایط اینا بالاخره این که فرمودید این مساله ای که واقعا معضلی. خب راه تشخیص ضروری بودن، اولین راه تشخیص تاکید روایات. ما مثلا میبینیم روایت روی موضوع تاکید کرد، هر رو انتظار داره تاکید میکنه، پس انتظار مسئله مهمیه، رو حفظ ایمان در دوران غیبت داره تاکید میکنه، پس مهمه. بفرمایید. بگذارن کم و بیش، نه اینکه نگذارن ها. حاج خانم مشکل ما اینه که ما انقدر نیرو کم داریم که واقعا باید دور سر اونام بگردیم که همینی که قبول میکنه هر سه نوبت یا دو نوبت بیاد مسجدتون رو آباد کنه نماز بخونه. خیلی راحت بهتون بگم انقدر نداریم، هم که یه آدم بیاد نماز بخونه باید دستشام ببوسیم. حالا شما دازه که ازش خوشم نمیاد چیکارش کنم؟ نه میدونم، میفهمم چی میگی، یه آدم بد سلیقه است، یه آدمی که داره افراد زده میکنه، بیشتر از این که نیست که. خب چه کنیم؟ آدمی که افراد زده میکنه همون هم نداریم که مسجد را بندازه تا بریم که یه آدم پیدا کنیم. یعنی واقعا یه مسجد هست در همین اصفهان ما که این همه طلبه داره. من در نجف آباد رفتم، در بعضی شهرها رفتم، تو اصفهان هم خیلی جا شما بهتر میدونید. رفتم واشتادیم، رفتیم من مسافر بودم، رفتم داخل دوم نماز جماعت خوشاش رو بودم نماز جماعت، بعد مثلا آخوند نداره. نه اینکه آخوندی داره نیومده ها، گفتن بابا یه پیرمردی هست بنده خدا همیشه ایشون نماز میخونه. بعدم دیدیم یه پیرمردی بد اخلاق‌تر از من یه نمازی خون غلط خورد، بعدم پاشد با چنان اخمی مردمی، گفتم والا من اگه بیام دیگه دو روز بیام دیگه نماز نمیام بخونم با این امام جماعت. گاهی وقت آخوندش هم همینطوره بد اخلاق و اینا سا. نمیخوام بگم، میخوام بگم ما مشکل ما، حالا چون تو پرانتز بود رد شیم، میخوام بگم مشکل ما واقعا اینه، ما بد سلیقه‌ش هم پیدا نمی‌کنیم تا برسه به خوش سلیقه‌ش. این معضل ماست. زمانی ما این کار رو میتونیم بکنیم که مثل اینکه شما دانشجویان زیادی دارید، بعد موقع برای انتخاب هیئت علمی میای انتخاب میکنی، حالا چهار تا هم توش پارتی بازی میکنی، ولی لااقل تو قدرت انتخابی داشته باشی. ولی وقتی هیچی ندارید، قدرت انتخاب نداری، بعد ناشم بشی بگی خواهش میکنم بیا مسجد را بنداز. دوستانی که حوزوی هستن تایید میکنن عرض بنده رو. خیلی زیاد نمیخواستم، یک کم تایید کنه. خب بله، حوزه باید پرورش بده، تلاشای داره میشه. ما الان امیدواریم با آمدن آقای عرافی، که خیلی امیدواریم به اینکه ایشون چشم انداز نویس آدمی است که آینده نگره، ما امیدواریم که ان شاء الله اتفاقات حوزه بیفته. نه خیلی کار شده تو این چند سال، انصافا مرکز تخصص مهدویت فعالیتایی که بوده مثلا در اصفهان، خدا حفظ کنه آقای نیلیپور رو، الان بیش از 10 سال دیگه آقایون فعالن، طلبه های زیادی دارن، آموزش دیدن. و الان شما اولین دوره نیستید، شما نمیدونم شاید 40-50 دوره، 45 دوره باشی، ششمین دوره که اسمش تربیت مربیه. اما دوره های مختلف به اسامی مختلفی که ما مباحث مهدویت گذاشتیم اینجا خیلی زیاد. خود من بارها و بارها اصفهان آمدم با اونا دوره تربیت مربی، شاید آقایون بفهمن ششمین دوره است، اما دوره های مختلفی که به شکل های مختلف، کلاس ها و برنامه مختلف خیلی بوده. خب از بحث خارج نشیم، خیلی حرف برا گفتن داریم، میخوریم به غروب، بعدش هم این بحث ها میمونه. ببین، یکی تأکید روایات، دوم فراوانی روایات. پس یکی اینه که یک موضوعی رو روایات تأکید کرده، دائما داره در تو با آخرالزمان صحبت میکنه، فتنه های آخرالزمان صحبت میکنه. خب معلومه یه اتفاقیه دیگه، حفظ دین در آخرالزمان صحبت میکنه، معلومه یه مهمه دیگه. در تو جایگاه فقها مطرح صحبت میکنه که اگه فقها نبودن احدی نمیمون جز اینکه در دام شیاطین گرفتار میشه. پس معلومه چه فقاهت جایگاه فقیه خیلی مهمه. فراوانی روایات، توی موضوع ما روایات فراوانی داریم، توی موضوع ما اصلا روایتی نداریم. خب این نشون میده که بالاخره موضوعی بوده که اهل بیت روش تاکید میکردن، صحبت میکردن. و مطلب سوم هم اینه که این موضوع چه مشکلی رو از دین و دنیای مردم حل میکنه. مثلا مثال زدم دیگه، گفتم مثلا اینکه بدونم حضرت ازدواج کرده یا نکرده هیچ مشکلی حل نمیکنه، از نه معارف مهدویت نه از معارف دینی. خب بدونم یا ندونم، اما شما اگر بدونی وظایف منتظران چیه، خیلی مسئله مهمیه. بدون آیا منم نقشی در ظهور دارم یا ندارم، خیلی مسئله مهمیه. فهم سنت های الهی خیلی مسئله مهمیه. اینا موضوعات مهم و به اصطلاح کاربردی. دو همین بحثم هم بگم، مثلا ما فراوانی روایات که الان خواهیم رسید، یا تأکید روایات، مثلا ما این همه روایات در باره فقها داریم در دوران غیبت و جایگاه فقها، خب اینا رو مثلا میذاره کنار، طرف میره میگرده ببینه مثلا یه روایت حالا ضعیف قوی در تو شعیب ابن صالح پیدا میکنه، حالا میگرده ببینه مثلا این شعیب ابن صالح مثلا فرض کن میتونم بگم فلانی هست یا نیست. راحت تر بهتون بگم، یه روایت فرض کن ضعیف یا قوی، 7-8 روایت پیدا میکنه، بعضیاشو ضعیف بعضیا قوی، با ابهامایی که داره، دستور سید خراسانی، حالا خودشو میکشه که من سید خراسانی میگم مقام معظم رهبری است. خب نیازی نداریم ما به این موضوع، چه سید خراسانی باشه چه نباشه، تکلیف ما معلومه، روایات ما جایگاه فقیر رو مشخص کرده، عقل و دین ما جایگاه ما مشخص، چه ایشون سید خراسانی باشه چه نباشه، وظیفه من همراهی پیروی و اطاعت، چه دشمنان ایشون سفیانی باشند و دجال باشند و نباشند، تکلیف ما معلوم، چه جریانی که تو یمن هست یمانی باشه یا نباشه، مظلومن باید کمکشون کرد، خیلی روشن. داعش میخواد سفیانی باشه یا نه، بله نمیخوام بگم مباحث نباید تو جایگاه تخصصی خودش بشه ها، جایگاه خودش، میخوام بگم ما باید اون مباحث ضروری بدونیم کجا قرار داره. خب این موضوع، موضوع بعدی موضوع مهمیه. ببینید، افراط و تفریط در تبیین مفهوم غیبت، یک مشکلی ما داریم. اول اینکه مفهوم غیبت چیه، غیبت معناش چیه. غیبت رو به معنای ناشناس بودن، گمنام بودن ما تعریف میکنیم، و الا نه به معنای غیبت مثلا جسم، نه به معنای غیبت اینکه طرف مثلا حضور نداره. بله ممکنه در بعضی موارد، از ائمه قبلی هم گاهی وقتا موارد داریم، ما روایت چقدر قویه نمیدونم، که مثلا طرف گاهی وقتا اصلا ندیده امام رو، به ظاهر ندیده. اما طبیعی است که ما منظور ما از غیبت ناشناس بودنه. تو روایت هم داریم امام در میان شما رفت آمد میکنه، شما رو میبینه و میشناسه. دو روایت است، و شما او رو میبینید و نمیشناسید. تو روایت دیگه داره که شما او رو نمیبینید و نمیشناسید. اما به هر حال منظور از غیبت ناشناس بودنه. اما مردم دو جور برداشت از غیبت میکنن، افراد. یک گروه بله چهارمیم، یه گروه میگن که غیبت رو به معنای عدم حضور میگیرن. اصلا اینا برداشتشون از امام اینه که گویا اصلا امام حضور نداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما از امام مهدی سخن میگی، او فقط فکرش اینه، میگه این چی میگه؟ خب امام مهدی که ظهور نکرده که، حالا هر موقع امام زمان ظهور کرد، خب بعدن شما وقتی در تو عنایات امام زمان میگید یا نمیدونم برکات امام زمان میگید یا الطاف امام زمان میگی، اصلا براش مفهوم نیست. میال امام زمان، لو امام زمان ظهور نگید، اصلا گویا امام زمان نیست. یا اینکه اینا تازه گروه اولنا، این طیف اوله که داریم توضیح میدیم، یا حتی امام زمان رو بیشتر نامرئی میدونن، این شخصیت نامرئی، یا مثل جریان شیخیه که بعداً زمینه بابیت و بهائیت رو فراهم کرد، امام رو در یک جایگاه مانند برزخ اسم گذاشت، هورغلیا یا هورغلیا، یه جایگاه برزخی مانند که نه این دنیاست نه اون دنیاست، یه جای بین این دو داره زندگی میکنه، هیچ کاری هم به این عالم نداره گویا، یه آدم در واقع مثلا دور از این دنیاست، توی دنیای دیگری است تا زمانی که ظهور بشه و بیاد. به هر حال برداشت اینا، امام هیچ گونه فعالیتی نداره، امام کاملا دور از دسترس، این یه برداشت. خب برداشت مقابل اون در خلافه، اینا امام رو دور از دسترس میدونن، اونا امام رو توقع دارن امام در هر امری بیواسطه حضور پیدا کنه. یعنی اینا باز تفاوت بین غیبت و حضور ندارن، غیبت و ظهور ندارن. یعنی فکر میکنن امام در واقع مثلا تو هر کاری اگر مشکلی دارن امام باید مستقیما ورود پیدا کنه، خود امام مباشرتن شخصا. دقت میکنید؟ مثالای ساده‌ای داره این مورد دوم، من بگم از مثالای سادهش بگم تا مثالای سیاسیش و بعد برسیم به یه سه بحثای خیلی جدی تو این موضوع، خیلی جدی تو این موضوع. مثال سادهش اینه که مثلا خانم بهش میگیم چرا ازدواج نمی‌کنی، شروع می‌کنه گریه کردن، میگه که باید امام زمان به من بگه که با کی ازدواج کنم، و آقا همچنین. خیلی مسخره به نظر میاد، البته تو حدی هم مقصرش بعضی گویندهان، بعضی نویسندهان، بعضی از این کرامت نویسیایی که حتی غیر مستند هم هست، ممکنه موردی، من رد نمی کنم، ممکنه یه آیت الله یه عالمی وقتی امام زمان در خواب یا بیداری هم دیده باشن و این نکته توصیه بهشون کرده باشن، اما روش این نبوده. خوب دقت کن، روش این نیست که ما در امور مختلف قرار باشه امام زمان مستقیما بیاد و به ما بگه آقای فلانی این کارو بکن. درست شد؟ روش این نبوده. تو یک بحثای روشی، اجازه بدید حوصله کن من بحثو بگم، الان سوال نکن، بذار بحث گفته بشه، اگر باز حاشیه‌ای بود که مبهم مونده بود من در خدمت، چون میترسم بحث از دستم در بره حاشیه‌ات یا از ذهن دوستانی که گوش میدن. بحث پس ببینید دو تا بحثه، یه بحث اینه که یک عده‌ای کلن امام رو بود و نبود تو یکی میدونن. ببینید مسیحی‌ها معتقدن به این که حضرت عیسی علیه السلام کشته شد، بعد از در واقع سه روز دوباره زنده شد و بعد به آسمان رفت. درست شد؟ خب حضرت عیسی علیه السلام کشته شد، بعد سه روز دوباره زنده شد و بعد به آسمان رفت. این دیدگاه مسیحی است. اسلام معتقد است که و ما صلبو و ما قتلو، نه به صلیب بستنش نه به کشتنش، ولیکن شب به لهم، اشتباه گرفتن یکی دیگر رو کشتن و حضرت عیسی علیه السلام رفعه الی السما، حضرت عیسی به آسمان رفت. پس در این که حضرت عیسی در زمین نیست ما هیچ نقطه اختلافی نداریم، ما هم معتقدیم حضرت عیسی در زمین نیست. خوب دقت کنید، حضرت عیسی کشته نشده ها، زنده است. یعنی چی؟ یعنی زنده بودنش هم زنده بودن شهدا نیست، چون شهدا شهید شدن ان در ربهم یرزقونن. بالاخره با آدمی که این جسم کالبدی و این جسم مادی رو داره متفاوت. درست شد؟ اما حضرت عیسی علیه السلام ظاهرا با همین جسم زمینی و کالبدی است، کجاست نمیدانیم. و رفع و السما، حالا کدوم آسمانه؟ جالب اینجا تو پرانتز بگم، از مقام شهدا تو پرانتز بگم، خیلی نکته قشنگیه. تو بعضی روایات ظاهرا هست که حضرت عیسی علیه السلام در آسمان چهارمه. حالا منظور از آسمان چهارم کجاست؟ چیه؟ هنوز نفهمیدیم. در دیدارهایی که حضرت آقا گاهی وقتا سرزده خونه بعضی شهدا اینا میرن، میدونی که گاهی وقتا اینا که خونه شهدا میرن، به طرف مثلا میگن که فرض کن که یه مثلا مسیحی از مسئول رده بالا میخواد بیاد، حالا رئیس بنیاد شهیدی، نمیدونم رئیس جمهوری، بالاخره اینجوری به طرف میگن، نمیگن آقا میخواد بیاد. و یکی از این خانواده خانه‌های شهدا که رفتن، مادر شهید وقتی حضرت آقا رو دیده بود به حضرت آقا گفته بود که من میدونستم شما میاد. خیلی این چند باره تو خاطرات دیگه هم هست که پدر شهید مادر شهید میگه من شهید خواب دیدم گفت شما میایید و اینا. یکی از این مادر شهید به آقا میگه که نمیدونم، اینو فکر کنم از آقای رحیمیان شنیدم، شک دارم نمیدونم، به آقا میگه که من میدونستم شما میایید، پسرم در خواب دیدمش، به من گفت شما میایید. اما یه جمله میگه، یه جمله رو خوب گوش بدید. میگه من به پسرم گفتم که شما کجا هستید؟ گفت که ما در آسمان چهارم با حضرت عیسی علیه السلام هستیم تا هنگام ظهور بیاییم. اونجا حضرت عیسی هم هست تا بیاییم کمک حضرت مهدی علیه السلام. اما جالب اینه که این مادر بی سواده، نه این روایت رو شنیده نه دیده. این خیلی نکته مهمه ها. مادر بی سوادی در خواب فرزند شهیدش رو میبینه، شهیدش میگه ما آسمان چهارم هستیم، اونجا حضرت عیسی هم هست و در واقع منتظریم ظهور بشه بیاییم کمک حضرت مهدی علیه السلام. اینا ببین، اینا گاهی وقتا قرائن است که خیلی بحثن، وقتی بحث روایی داره اون خوابه اون موقع میتونه کمک کنه. اگه بحث روایی نشه خوابه، حالا خوابه دی خیلی روش نمیشه حساب کنه، اما این خیلی میتونه کمک بشه. حالا از پرانتز از بحث بیام بیرون. پس حضرت عیسی علیه السلام در آسمانه، رو زمین نیست، اما حضرت مهدی علیه السلام رو زمینه، تو آسمان که نیستش. این یه گروه هم. گروهی که در واقع هیچ نوع فعالیتی رو ولو به زبان نیارن برای حضرت مهدی قائل نیستن. بنابراین یه دفعه میبینید شما انتخابات که میشه برای ریاست جمهوری، 8 نفر کاندید ریاست جمهوری میشن، لجن علی رئیس جمهور قبلی و بغزن رئیس جمهور قبلی، اسم امام زمان هم یکشون نمیارن که مبادا یهو بگن شما با اون آدم هم فکرید. اما تفکر اینه که گاهی طرف اصلا برداشتش اینه که آقا ما امام زمان هم ظهور کرد، اصلا گویا نیست، یا امام زمان را گوی چنان در بیابان ها میگن حضرت هست که اصلا امام زمان کاری نداره به ما. در که در روایات داریم حضرت در میان شما رفت آمد میکنه، بر فرش های شما قدم میذاره، تو بازار های شما قدم میذاره، روایت داریم سالانه در موسم حج حاضر میشه. اینا روایات. این یک بخش. گروه دوم چنان که گفتم از اون ور افتادن، توقع حضور فوری و بی واسطه دادن. بذارید من بحث رو وارد یک مثال بشم و بعد از مثال درگردم چگونه باید این بحث رو در واقع دنبال کنیم. خیلی بحث مهمه، خوب گوش بدید، بحث‌های خیلی جدی تری داریم. نگاه کنید. خب این موضوعی که ما داریم اینه، توجه کنید. مثال ساده، دو نفر آدم، این مثل همون روی رود نیله ها، رو اعصاب ماست. خیلی خوب برمیگردیم به بحث. چه نفر ناخر چی چیه این ماجی؟ چی؟ نه اونم سفید بود، نه اونو کشفش کنه این خاصیتش چیه، چی کار میکنه، اونو چی کار میکنه، یعنی باید اینو فشار بدن تا ماجیکش بیاد. خب خدا یکم سواد ما رو بالا ببر، بیا از اینم درست. خب ببینیم آه تو اصفهان ماجوکاتون اینجوریه؟ حتی از تهران. خیلی خوب، آخرش تر از تهران چی در میاره؟ خب توجه کنید ببینید، مثال ساده، حاجای قرائتی نقل میکنه که من اوائل زندگیمون با همسرم رفته بودم مشهد، چند روزی مشهد موندیم، پولی که داشتیم تمام شد، خوردیم به بی پولی، تلویزیون هم گفته یک دور خوردیم به بی پولی، موندم چیکار کنم و تو همین فکر بودم که چیکار کنم. گفت چند تا گزینه به ذهنم اومد. درست شد آقا، دست شما در بکنه، متشکرم. گزینه اول که به ذهنم اومد این بود که خدمتتون عرض شود که ما برم داخل حرم، اینایی که هستن که به اصطلاح زیارت نامه میخونند و دیدی قبلا زیاد بودن، الان یه کارت دارن مشخصن، برای افرادی که سواد ندارن و عربی خوندن براشون سخت، اینا وای میسن زیارت نامه میخونن دعا میگن. ما رفتیم به هر کی گفتم زیارت نامه بخون دعا بخون، گفتن نه، خلاصه نشد، این فایده نشد. گزینه دوم به ذهنم اومد که ما از این مغازه‌دارا نسیه بگیریم. حالا این نسیه، باز گفتم خب حالا نسیه بگیم، ما نمیشناسم، ممکنه بگن نه، بعدم نسیه بگیرم بعد چی کار کنم؟ خب دیدم اینم به درد نمیخوره. گزینه سوم، به همسرم یه تسبیح یا جانماز سجاده هدیه داده بودم، گفتم اینو میبرم میفروشم، بعدن حالا به جاش بدلشو میگیرم براش. میگم اینو خواستم ببرم، خانومم گفت کجا میبری، روم نشد چیزی بیا، گذاشتم زمین که مستعصم، هیچ جایی به نظرم نرسید. گفت اومدم خدمت امام رضا علیه السلام و گفتم آقا ما خلاصه شرایط اینجوریه و خوردیم به بیپولی و الان کمک می‌خوایم. یه جور خلاصه یه جوری راه حل به ما رسید. خب دایی غلطی خیلی خوشمزه است دیگه، بامزه است. خب یه مقداری که گذشت نزدیک ظهر بود. میگفت که برگشتم به مارزا گفتم آقا الان نونوایی ها میبندن اگه میخوای چیزی برسونی.
آره
میگفت شاید یه یرو 20 دقیقه نشده بود که ما گیج امام رضا شدیم، یعنی از امام رضا جدی خواستیم. میگفت شاید یرو 20 تعبیر آقای غلطی، میگفت ما گیج امام رضا شدیم. میگفت یرو 20 دقیقه نشده بود، میگفت یکی از آقایون اومد و با این آقا قم سلام علیک داشتیم. میگفت ما رو دید گفت عاشق محسن اینجایی، سلام علیک و احوالپرسی و اینا، و بدون اینکه من بگم به من گفت که یه مقدار پول همراه من سختم حملش کنم. قبلا این کارتی ها اینا که نبود که پول طرف با تو جیبش میذاشت حمله. شما اگه زحمتت نیست این پول رو دست شما باشه، خواستی خرجش هم بکنی خرج کن، بعدن اومدی قم ازت میگیرم. میگه بدون اینکه من به زبان بیارم آقای غلطی، میگه 20 دقیقه که ما گیج امام رضا شدیم، امام رضا علیه السلام یه نفر گیج ما کرد و اینو حواله داد سمت ما بدون اینکه من به زبان بیارم پولو به من داد. باز یکی دیگه از آقایمون، آقای علی صفایی که انساد کتابایشون هست، مرحوم علی صفایی، ایشون هم عین همین خاطره رو داره. میگه من از امام رضا خواستم و گیر کرده بودم. میگفت که یه آقای اومد با سلامی داشت، میگفت با ما رسید و میگفت که به من گفت که آره همچین پولی هستش و داد به ما. میگفت تا داد به من، میگفت من گفتم که ببین من خرجش میکنم و دست من داده خرجش میکنم و راضی باش من اگه خرج. گفت نه اشکال نداره خرجش کن. خب حالا ببین ما سه نفر سه شخصیت داریم، خوب گوش بدید. یک شخصیت امام علیه السلام، درست شد دست شما درد امام رضا علیه السلام، درست شد که اینجا در واقع دوم. شخصیت دوم کیه؟ شخصیت دوم فرد درخواست کننده است. شخصیت سوم کیه؟ اون واسطه است. درست شد. این آقایی که داره درخواست میکنه، از امام رضا علیه السلام درخواست میکنه، درست شد، بدون اینکه این فرد واسطه، بدون اینکه بین آقای قرائتی و امام رضا چی گذشته، بین آقای صفایی فرض کن با امام رضا چی گذشته، این فرد واسطه چیکار میکنه؟ میاد و در واقع مشکل فرد رو برطرف میکنه. درسته؟ خب حالا این واسطه اینجا آشناست، یعنی فرد شناخته شده است، باش سلام علیک دارن. حالا من میام گزینه‌ها رو با اجازه شما یه تغییر بدیم ببینیم چه اتفاقی تو عالم میفته. اگر این فرد درخواست کننده که حالا هر کس که هست، این جایگاه خودش، این واسطه این هم که هست، درست شو، این هم سر جای خودش، اما مثلا میگم به جایی که از امام رضا میخواستن یه جای دیگه بود، مثلا از امام عصر علیه السلام درخواست میشود، و اگر این واسطه به جایی که آشنا باشه ناآشنا بود، قریبه بود. میشه؟ بله بله میشه. گاهی وقتا به دل آدم میفته یه کاری انجام بده، اصلا هم نمیدونه چه اتفاقی افتاده تو عالم. درست شد. خیلی وقت خود ما هم شده، مثلا یه وقت یه چیزی دلمون میخواد بعد میگه اتفاقا دقیقاً هم اتفاق میفته. درست شد. بعد میگه کاش یه چیزی خواسته بودی دیگه برام میشه میام. خب حالا اگر این فرد درخواست کننده، حالا این عالم یا هر کسی که وجود داره، مثلا از امام زمان خواسته بود، درسته، و اون واسطه ناآشنا بود، یه آدم بذارش الهام شده کاری انجام بده، درست شد. اگر این گونه بود، اولین چیزی که تو ذهن این درخواست کننده نسبت به این فرد واسطه میشد چی بود؟ این نکنه خود امام زمانه، یا به قول آقا یکی از سربازان امام زمانه، اوتاد و عبدال و نجبا و ضرورت نداره لزومن این چون باشه. چرا ضرورت نداره؟ به خاطر این که تم به اراده الهی، عالم به اسم اراده الهی در اختیار اولیا هست، درست شد. ولی خدایی که گفت که امام رضا از امام جواد علیه السلام پرسید، گفت آقا جان امام رضا که مصموم شده در حال شهادته، شما از در بسته چطور اومدی تو؟ دیدی که مدها معمولا این قسمت رو میگن. گفت آقا شما در بسته بود، اینو امفرز بسته بود، در بسته بود، شما چطور از در بسته اومدی بالا سر پدرتون در حین شهادت؟ به امام جواد گفت چی؟ گفت اون آدمی که، اون خدایی که منو از مدینه آورد تا اینجا، از در بسته میتونه وارد کنه. خب خیلی خوب، پس اون خدایی که میتونه این کارو بکنه، این کارم میتونه انجام بده. اون ولی خدایی که به اراده الهی میتونه به یه چشم به هم زدنی، تازه امام معصوم نیست، کدوم ولی خدا تو قرآن داره به یه چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از جایگاه کاخ بلقیس برمیداره میاره پیش حضرت سلیمان به یه چشم به هم زدن؟ درست شد؟ تازه امام نیست، امام معصوم نیست، نبی نیست، پیامبر نیست، یک بنده مؤمنی از خداست، ولی خداست. دقیقا این نکته خیلی، اینو برای چی گفتم بهتون؟ برای این گفتم که وقتی ما از امام معصوم درخواست میکنیم لزوماً معناش این نیستش که اگر این گره باز میشود لزوماً مستقیم و مباشرتاً خود امام بخواد اقدام. این خیلی نکته مهمه. مطلب بعدی این گونه است. ببینید آیا اینو متوجه چی شد؟ الهام امام خیلی وقت است. یعنی این آدم نمیدونه امام رضا بهش گفته برو پول بده. بله ارتباط بله. ارتباط الهامه. یعنی چی؟ نه امامزا مستقیم شده نیست. بله بله. من اینو دارم میگم. میخوام بگم ببین ولی خدا به اراده الهی. من اصلا قبل ولی خدا خود خدا رو بدم. اصلا این درست شما نشده بگیم. خوب گوش بده. خوب گوش بده. من الان یه مشکلی دارم. از خدا یه حاجتی میخوام. درست شد. از خدا یه حاجتی میخوام. خداوند اون حاجت من رو درست شد. مثلا اینجوری بگم کسی یه حاجتی داره از خدا اون حاجت خودش رو می‌خواد پس اون گره مالی دیگری میاد به اون کمکی می‌کنه گره او برطرف میشه درست شد خداوند به این فرد الهام کرده تو دلش افتاده چه کمکی این آقا بود ارتباط چی تری بله، واسطه قرار داده، این آدم خودشم نمیدونه این آدم باشه. ببین اصلا اینم نمیدونه باشه. من برای شما پیشنهاد داشتم اسفانش رو کم پیش کنید در صورت قلوب ولی چسبه. ولی خوشی نمیاد چون خیر ترین با مهمترین فردا در واقع برای که خانه خیلی خوبه. برای که بعد از اون من دیگه خدمتی بشه. بعدا من اینو بگید آقا این شخصا ایشون زده اسفانش نه. خوب گوش بدید. اینجا سوالی. این خوب جواب نگاه کنید. انسانی از خدا کمک میخواد سر جا خودش از این مثالا فراوان داریم از خدا کمک میخواد بزنید مثال از خدا کمک میخواد خداوند در دل یه نفر میندازه که این کارو حل میکنه باش اصلا کار وقتی مفضل نمیشه چی بخواست بله بفرمایید آره. بله این نمونه است دیگه او از خدا میخواد عالم اینا ما گاهی وقتا اینا رو اتفاق میدونیم اما خیلیش اتفاق نیست خیلیش اتفاق خب حالا ببینید من از بحث بذارید فکر میکنم لازمه من اول اون بحثه یه بحث دیگر میخواستم توی قسمت بگم اون طلبتون بشه اول به قول آقا میگفت دومی رو بگم ولی اون طلبتون بشه بعد بگم بهتون نه بذار همینجا بگم ببین بزن همیشه نگاه کنید مثال ببینید امام سوال اینه خوب گوش بده سوال کاملا جدی آیا در مشکلات و مسائلی که بر مملکت پیش میاد مثلا زمان جنگ کربلای 4 کربلای 5 شب 22 بهمن موارد دیگه آیا وقتی مثلا حضرت امام رحمت الله علیه فرض کنید حضرت آقا حفظه الله اگر اینا در واقع مشکلاتی یا مسائلی بود آیا اینا مثلا میرفتن توی اتاق دربسته درو میبستن بعد امام زمان میمد بگفت آسید روح الله این کارو بکن آسید علی آقا این کارو بکن البته توجه کنید ما نمیخوایم نفی بکنیم ممکنه در بعضی موارد در خواب یا در بیداری اتفاق هم بیفته امام زمان صرفا اون کور رو کمک نمیکنه صرفا اون نابینا رو اون فلج رو کمک نمیکنه اون کسی که سردمدار مبارزه اسلام و کفر با همه مشکلات یقینا کمکش میکنه اما من میخوام اینو بگم آیا روش به این صورته در همه موارد مثلا فرض کنید که میرن توی اتاق دربسته مثلا امام زمان یه نفر رو میفرسته از قوم جمع‌کران میاد آقای فلان من یه پیغام برات دارم باید فلان کار بکنم خود حضرت آقا میگن چه به سید حسن رسول الله ما هر موقع مشکلات میشه برای ما فرض کن بریم جمع‌کران دو رکعت نماز میخونیم بعد تصمیم میگیریم عمل کنیم آیا این معناش اینه که ما بریم جمع‌کران اونجا امام زمان با هم که قصد علی آقا این کارو بکنیم ممکنه تو بعضی موارد اتفاق بیفته ولی روش آیا در دوران غیبت این راه اینه؟ نه، در دوران غیبت نیست. یعنی در دوران غیبت بنابر این نیست که در واقع حتی اولیای خدا و علما و بزرگان در آن است که تو هر مشکلی، مثلا فرض کن که در بیداری یا خب تو هر امری، خیلی از موارد مثل این داستانه. یعنی چی؟ یعنی خیلی از موارد این درخواست کننده که میتونه حضرت آقا باشه از امام زمان وقتی کمک میخواد، این الهام و اون راه رو درست شو، این الهام و راه به دلش الهام میشه، به دل اون مشاورش الهام میشه، به دل اون آدمی که اومده یه گزارش سیاسی بده یه نکته‌ای گفته میشه، بدونی که آقا داره گره کارش کجاست، گره کار برطرف میشه. متوجه شدی چی میخوام بگم؟ یعنی لزوم پس نفع نمیکنه، ممکنه بعضی موارد در خواب در بیداری هم اتفاق بیفته، اما این روش نیست. یعنی یک قاعده نیست که در دوران غیبت، لذا اگر کسی در دوران غیبت چنین ادعایی بکنه، بگه آقا من واسطه امام زمانم، من همش امام زمانو میبینم، امام زمان من کار داشته باشم امام زمان رو میبینم، این گفتن تکذیب کنید و این انحرافه و نباید پذیرفت. اینا رو کاملا از هم جدا کن. پس امام زمان کمک رسانی میکنه، بله. امام زمان در دوران غیبت فعالیت داره، بله. فعالیتاش چیه؟ ببینید، اگر شما گفتید حضرت علی علیه السلام قبل از تشکیل حکومت هیچ کار نداشته، در توی امام زمان هم حضرت علی علیه السلام 25 سال خانه‌نشین بود، تشکیل حکومت نداشت، اما آیا حضرت علی علیه السلام در این دوره فرض کنید که تربیت افراد و عهده‌دار نداشت، آیا در همون دوره به وجود او به یمنه روزگلوران نبود؟ آیا در همین دوره به تعبیر قرآن و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، آیا میشه خدا به پیامبرش و پیغمبر به خاطر وجود تو خداوند نار عذاب نمیکنه؟ یعنی خود نفس وجود تو. قرآن براتون بخونم. قرآن حضرت عیسی علیه السلام وقتی که در آغوش مریم بود، مردم گفتن انا لک هازا یا مریم، مردم تعجب کردن گفتن بچه کجا بوده؟ فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چجور با این بچه که دیگه هواره صحبت کنی؟ حضرت عیسی علیه السلام چی گفت؟ آیش یادتونه؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا بعدش چیه؟ و جعلنی مبارکم اینما کنتو، یعنی چی؟ یعنی هر جا من باشم باعث برکت، بلی که الان تو به آغوش مادره. و جعلنی مبارکم اینما، نگفت من هر موقع تشکیل حکومت دادم یا بعد از رسالت و مبعوثیتم مبارکم، و جعلنی مبارکم اینما، یعنی نفس وجود ولی خدا چیه؟ خودش باعث برکت، نفس وجود ولی. اینا بخشی از بحث رو باید من اشاره بازم. پس اون چیزی که وجود داره اینه که از طرفی اگر توقع این باشد که امام زمان در هر کاری حضور فوری و بیواسطه داشته باشه، این توقع توقع غلطی و این جریان کاملا انحرافیه. و اینو توجه کنید، حتی در دوران حضور ائمه، در دورانی که ائمه غیبت نداشتن، در همون دوره هم اصلا عملی نبوده است که امام در هر امری بگید قرار باشد مستقیما و در هم امری بیواسطه وارد شه، اصلا امکان نداشت. حتی پیغمبر هم قرار نبوده. بله ممکن بوده در یه موردی برای اینکه تبعیض نژادی شکسته بشه، مثلا در ازدواج حضرت گفته باشه فلانی مثلا ازدواج کن، حالا اگه اون روایت شما بپذیرید، اما این که فرض کن که بیاد بگه خیلی خوب خانما میخوان ازدواج کنن، بسم الله این لیست پیغمبر اسلام فرستاده است با آقای فلان آقای فلان آقایون همینجور، اصلا هم چیزی نبوده که. با واسطه منظورتون چیه؟ بله سیستم این است که تو میره پیش در خونه پیغمبر یا خدا رو به پیغمبر قسم میدی، میگه خدایا به حضرت پیغمبر فرجی برا من ایجاد کن، درست شد؟ خدا به حق پیغمبر فرجی برای تو ایجاد کنه، یا به پیغمبر میگه پیغمبر من یه مشکلی دارم، مشکلم برطرف شه، پیغمبر برات دعا میکنه. بله اما این چه طرف بره بگه آقا قرار باشه جامعه اسلامی برای ازدواجشون بگه پیغمبر با کی ازدواج کنیم، برای کارشون بگه با پیغمبر خود پیغمبر بگه چه کار بکنیم، برای هرچی میگه آقا یه اصول به شما گفته شده است، کارتان حلال باشد، همسرتان هم خوب باشد، مسیر مسیر دین باشد، گفته شده کلیات. ببین اصلا توقع توقع بلد، ببین رو نگه داره اینکه اون باید با واسطه اشتباه نکنه. بله از ما خواستن شما نمک تعامتون از اهل بیت بخورید. این درسته، این نمک تعام خواستن معناش این نیستش که من زندگی روزانه رو ترتیب کنم بگم آقا تو من خودی، نه روش کلیات ما گفتن تو هم داری از این طریق میخوایید، این هم خواستنه. وقتی شما بر اون قاعده رفتی داریم دارن از امام میخوایید، وقتی بر قاعده امام رفتی میگه با همکف ازدواج کن، خب چون بر همکف بروزه میگه ازدواج میخوایی بکنی این شرایط رو رعایت کن. آقا احترام ازدواج رو محکم نگه میداره، طرف هرچی دلش میخواد به همسرش میگه، بعدم دلش میخواد زندگی شیرین تر از شیرین شده بعد دلشو چی میخواد میگم، طرف هر توقعی داره میخواد داشته باشه، بعد توقع داره زندگیش هم در واقع عالی عالی بشه. خب ببینید بر قاعده نیست، ببین اینا اگه من اون قاعده رفتی در واقع اون با واسطه رسونده به اون احکام به مسئله رسون، اینو باید با هم تفکیک کن. خب پس توقع این که امام مستقیما در هر کاری وارد شود، زمان ظهور امام و در زمان حضور امام هم توقع توقع بیجاییست، توقع توقع بیجاییست، اصلا عملیاتی نیست، تو جامعه بزرگ اسلام امکان نداره. لذا گوش بده، یکی از مکانیزمایی که بحث فقها رو مطرح میکنه همینجاست. حتی تو حوزه علم طرف از اصفهان چگونه میتونسته بره هر سوالی داره مدینه از پیامبر بپرسه، از امام بپرسه، چگونه میتونسته بره؟ بله چطور میشده؟ طرف مستقی میشده، حج میخواسته بره، میرفته مکه، بعد اگر امام تحت به اصطلاح نظر نبوده از مکه میرفته مدینه خدمت امام، از امام سوال میپرسیده، مثلا پس اون یه دفتر سوال میپرسیده برمیشه، درست یا نه؟ بیشتر دیگه امکان نداشته. خیلی هم توی مسیری که میرفتن میمردن، اصلا به مکه نمیرسیدن، یک سال با تو راه میرفتن. پس چه مکانیزمی طراحی شده بود؟ اینا که میان خیلی راحت میگن آقا ولایت فقیه چیه، علما چیه، اینا نمیفهمن چی دارن میگن. مکانیزم زمان امام معصوم هم همین مکانیزم بوده، علما و فقهایی که مناطق مختلف بودن افراد به اینا مراجعه میکردن، بعد این علما و فقها مثلا یه فرض کن یه نفر رو میفرستادن برو برو خدمت امام این سوالاتو بپرس، سوالات منطقی رو بپرس. اینجوری نبود که هر کی سوال داره مستقیم تا چه برسه بگه من میخوام با کی ازدواج کنم، آقا تو بگو من کی ازدواج کنم، تا چه برسه این مسائل، متوجهش؟ اون بله اون ارتباط دلی، اون ارتباط خواستنی، اون سرج خودشه، اون بحث دیگه ایه. اما مکانیزم اجتماعی رو من دارم میگم، تو مکانیزم اصلا عملی نبوده. البته فقهایی که اهل بیت، اینم بحث مهمیه، فقهایی که اهل بیت این ور و ور میفرستادن متفاوت بودن، ساحتشون فرق می‌کرد. بعضی از اینها علما و فقهایی بودن که اینا قدرت اینها که معمولا اینا کمتر، اینا قدرت اینا در حد در واقع فقاهت و حل دین مسائل دینی اینها و در واقع تا یه حدی هم قضاوت بوده. اما گاهی وقتا بعضی از افراد که اینا موارد مختلف بوده، مثلا در دوره که امام دستش باز بوده، اینا سه تا کار رو انجام میدادن، هم میرفتن فقاهت میکردن. فقاهت معناش اینه که در مقابل اماما، یعنی همون سخنان اهل بیت علیه السلام برای مردم احکام اهل بیت میگفتن، خب همین کار رو انجام توضیح بود، هم تو مشکلاتشون قضاوت میکردن، اون داوری که گفتم قانون و داوری، داوری میکردن، قضاوت میکردن و هم چیکار میکردن؟ هم حاکمیت میکردن. مثلا وقت که سلمان میره مدائن، مدائن نمیره فقط برای مردم مسئله بگه، نمیره فقط تو امور حسیه به قول طلبا نمیدونم اموال یتیم و اینا بخواد حرف بزنه. سلمان وقتی میره مدائن هم امور در واقع هم فقاهتشو داره، یعنی دین رو داره برای مردم میگه، درست شد، هم قضاوت داره، هم اگه لازم باشه دزد و حد بزنه، حاکمیت داره، حکومت کار ولایی داره انجام میده، درست شد. وقتی مالک اشتر به مصر مأمور میشه، مالک اشتر فقط برای کار فرهنگی نمیره، کار فقهی نمیره، هر سه شأن رو داره. این سه شأن رو میگن چی؟ خوب گوش بدید، این سه شأن میگن سه شأن فقیه. این که میگن ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقیه هر سه شأن رو داره، نه اینکه فقیه هر کار بخواد بکنه، اصلا مفهوم نداره، این غلطه. ولایت مطلقه معنیش که فقیه هر کار میتونه، آخر هیچ کی نمیتونه هر کار میتونه بکنه، منظور در مقابل مقیده، یعنی شما فقیه رو نگید فقط فقاهت کنه، فقیه رو نگید فقط قضاوت کنه، فقیه جایگاه امام معصوم در دوران غیبت، نه تو جایگاه معنوی و تکوین اونا رو که کار نداریم ما، چه تو جایگاه اجتماعیش، یعنی هم باید فقاهت کنه، هم باید قضاوت کنه، هم باید چیکار کنه، حاکمیت داشته باشه. این پرانتز بسیار مهمی بوده. این سشن لذا در دوره ای که امام حاضره غیبت هم نداره باز اینگونه نبوده است که افراد همه برا مسائل خودشون عملی باشه که به امام مستقیم مراجعه کنن. این خیلی روشن. خب میرسیم به بحث خودمون. سوالتون اینه این بحث رو جمع کنم این یکی رو، بعد خواستید استراحت بهتون میدم بحث بعدی رو توی جلسه بعدی کنم. این بحث رو بذار جمع کنیم تو. خب پس ما در تو غیبت به این مفهوم، غیبت به معنای ناشناس بودنه، یعنی اینکه افراد رو نشناسن. آقا این شدنیه؟ بله شدنیه. من خیلی عادیشو به شما بگم، من یه کتابی رو سالها قبل خونده بودم به نام سازمان‌های جاسوسی دنیا. این الان یک بخش کوچیکی از اون رو دوباره چاپ کردن. اون کتاب عربی بود، ترجمه کتاب عربی بود. بعد یه بخش کوچیکی چاپ که الانم موجوده به نام سازمان‌های جاسوسی دنیا، 100 خورده صفحه است، قطع رقعیه. اون قطع وزیری بود، خیلی بیشتر از اینا. در این کتاب افرادی رو نام می‌بره، با پرونده‌شون نام می‌بره که اینها جاسوس سه‌جانبه بودن. یعنی چی؟ یعنی از آمریکا جاسوسی میکرد برای شوروی و انگلیس، از انگلیس جاسوسی میکرد برای شوروی و آمریکا، و بعد برای آمریکا جاسوسی میکرد از شوروی و انگلیس. چند سال؟ 20 سال. هیچ کس نفهمیده. بعد از 20 سال این آدمو مثلا گرفته بودن فهمیدن عجب آدم هفت خطیه. سه تا کشور رو به عنوان جاسوس رد بالا داشته کار میکرد. گاهی وقتا شما تو بعضی جاسوسا میشنوی که مثلا طرف تا حد مترجم یه رئیس جمهور پیش میره، خیلی تعجب نکنید. آقا طرف 10 سال 15 سال در حد یکی از تاثیرگذاران جامعه پیش میره. این روش رو میخوام اینو بگم. اینو برای چی دارم میگم؟ نمیخوام مقایسه کنم، میخوام بگم تو روال‌های عادی هم میشود یک آدم سه تا کشور مهم رو چنان دور بزنه 20 سال که نفهمن چیکار است. تو اینکه آقا مگه چه اشکاله؟ آقا آدم باشه با همه آدما رو میشناسه. آقا چند سالی تو خیلی چیزی نداره. مگه همه ما، همه آدم ها از زمان پیغمبر فرض کن، از زمان خود امام، زمان علیه السلام، زمان ولادت امام، زمان تو الان بودن که بگن آقا این آقا ما یه جا دیگه چی؟ خیلی چیز عجیبی نیست. ما یعنی نیاز به خیلی امور غیبی نداره. به حالت عادی هم حامیل شدنیه. به حالت عادی هم میشود یک نفر گمنام بمونه. خب پس ما اون چیزی که میگیم غیبت به معنی ناشناس بودنه. بعدم میگیم آقا امام زمان طبیعتاً کسی که تو میدان باشه کمک میکنه، کمک هم ممکن است گاهی وقتا مستقیم و بیواسطه باشه، اما این قاعده نیست. میتونه بدون به اصطلاح با واسطه باشه. واسطه هم لازم نیست یه آدم دوپا باشه لزوماً. واسطه ممکنه الهامی باشه که به دل یکی وارد میکنه. لازم یه نفر نامه برداره بیاره، نه، الهامی است که به دل یه نفر وارد میکنه و در واقع مسیر رو عوض میکنه. گاهی وقتا یک الهامی به فکر طرف میاد، گاهی وقتا یه توی کتاب یه نوشته یه همینی اون گره کارشو باز میکنه، آیه از قرآن میخونه، یه دفعه از آیه قرآن نکته ای اون هدایت هاییست که در واقع صورت میکنه. یه مطلب من بگم و بعد جلسه اول رو تمام کنیم. یه صلوات بفرستیم. یک مثال ساده که امروز یکی از به اصطلاح افراد اشاره کرد به اصطلاح سوال، این مثال رو میخوام بگم. ببینید آقا ببخشید، ما میتونیم بگیم که اونا که خوابن خوب گوش بدن چون این مربوط به اونا میشه. آقا ما میتونیم بگیم سهام عدالت مال امام زمان، امام زمان سهام عدالت رو داره. این بر سیاسی صحبت میشه، چه اشکال داره؟ چون سیاسی نیست، اینا بیشتر برای روشنگری است. آیا من میتونم بگم آقا سهام عدالت که دارم به مردم میدم این مال امام زمانه؟ یا از اون بعد اسم امام زمانم کلن نیارم، بگم به برکت الله یه وقت اسم امام زمان نیاد که متهم بشیم به اینکه احمدی نژادی هستیم؟ کدومش درسته کدومش غلط؟ خوب گوش بدید. ببینید من از خدا شروع میکنم تا به ولی خدا برسم. خوب گوش بدید تا به جواب برسید. نگاه کنید خوب بحثون گوش بدید. نگاه کنید خورشید اگر این باشه، تمام شعاهای نوری که از خورشید میاد، تمام پرتوهای خورشید همه از چیه؟ همه از خورشید. درست شد؟ همه از خورشید. پس شما اگر ذره نور در عالم ببینید، به اصطلاح نور یعنی نور آفتاب ببینید، این مربوط به چیه؟ خورشید. درست شد؟ همه این از خورشید. سایه چجوری حاصل میشه؟ در ایجاد مانع. وقتی شما مانعی ایجاد میکنی اینجا میشه سایه. درست شد؟ خوب گوش بدید. پس تمام این نور آفتاب از کجا گرفته شده؟ از آفتاب، از خورشید گرفته شده. پس سایه در اثر مانعی است که بین نور آفتاب هست. پس خورشید خودش سایه ایجاد نمی کنه.
مانع هست که محروم میشه از اون نور آفتاب. اینا که دیگه مشخصه. حالا ببینید، ما تمام خوبی ها، تمام حسنات، تمام خوبی ها از خوبی آفرین خداوند نشأت میگیره. تمام خوبی ها، حسنات همه از خداست. فما اصابکم من الحسنه فمن الله، همه از خداست، درست شد؟ اما سیئه چیه؟ سیئه مثل سایه است. خدا سیئه ایجاد نمیکنه، خدا بدی ایجاد نمیکنه. بدی چجوری؟ مثل سایه است. با گناه ها وقتی مانع شده میشه سیئه، میشه محرومیت از اون نور، محرومیت از اون روشن. تا اینجا حله؟ مثال کاملا جا افتاد. خیلی. اما نکته که میخوام بگم اینه، این نورافشانی های الهی، فیض الهی که وجود داره، اینا بعضیاش مادیه، بعضیاش معنویه. فرض کنیم مثلا رزق و نمیدونم روزی و اینا، همه این چیزایی که از این عالم در واقع از خداوند، این خوبیاست از خداوند. اینا گاهی وقتا مأمورینی به عنوان واسطه داره. مأمورینی داره که چیکار میکنن؟ اینا هر کدوم یه شغلی دارن، بل مدبرات امر و مقتسمات رزق، درست شو؟ اینا مأمور هست، یعنی افرادی هست که همطور که میگی که مأمور مثلا مرگ حضرت عزرائیل علیه السلام، یکی مأمور فرض کن رزوروزی، فرشته هایی بله. یعنی ما فرشته هایی داریم، اینا چی هست؟ اینا مأمورین هست برای انتقال این خودشون نیست ها، انتقال دهندن، مأمور هست، درست شو؟ اینا تا اینجا مشکلی نداری؟ اگر من اینجوری مثال بزنم تا مشکل وهابیت هم حل بشه، گرچه مشکل وهابیت حل نمیشه، این ظرف لیوان آبی که دلتون نخواد، این ظرف آب رو اگر من بخورم، این ظرف آب من میتونم بگم تشنگی من رو خدا برطرف کرد، درست؟ اگر بگم تشنگی من رو وسیله ای که دست بود به عنوان آب برطرف کرد، درست گفتم یا غلط؟ خداوند تشنگی من رو به وسیله آب بردارم، درسته؟ خب اینا وسائل هم، اینا هم تا اینجا مشکل نداریم. رزقه، مادی، رزق معنوی. حالا بالاتر از فرشته ها کیه؟ بالاتر از فرشته ها کیه هست؟ پیامبران و ائمه. بالاتر از همه پیامبران و ائمه کی هم؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، چه اشرف مخلوقاته، درست شد؟ بعد ائمه معصومین علیهم السلام، 14 معصوم، بعدش باقی پیامبرانه. در تا پیامبر خیلی عجیب نیست، در تا پیغمبر آیش چیه که پیامبر از همه موجودات بالاتره، حتی از حضرت جبرئیل؟ کجایند حافظان قرآن؟ و قاب قوسین و ادنا حضرت جبرئیل و پیامبر شب معراج که رفتند و رفتند به اون بالا و بالاتر، جایی رسید که دیگه حضرت جبرئیل نتونست بره و قاب قوسین و ادنا گفت اینجا دیگه بیشتر از این دیگه جبرئیل هم پر بریزد، دیگه اونجا جای بایست. خب باز دوباره برگیم سوره بقره، آیه که وقتی خلقت انسان کامل رو مطرح میکنه، وقتی فرشته ها میگن آقا چرا انسان رو آفریدی، سوال میکنه، با شیطان فرق میکنه، شیطان با پررویگری سوال نمیکنه، میگه من بالاترم، اما فرشته ها سوال میکنن و نحن نسبح بحمدک و نقدسه، ما که داریم تسبیح میکنیم، ولی انسان وضعش فرق میکنه. خدا چیکار میکنه؟ آیهشو بخونید، و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خدا این علوم رو همه رو به انسان یاد داد، بعد به فرشته ها عرضه کرد، بعد گفت فرشته ها بسم الله، اون چیزی که آموختید بگید. حالا این علوم چیه؟ اسماء الله ما نمیفهمیم اینا رو، من نمیفهمم. آقا این چیه؟ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. گفت خدای ما هیچ چیزی همش که تو ما چیزی. قال یا آدم، اونایی که خوابن، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم معلم اینا بشو. بلن با انبعه به اسمائهم قالو سبحانه جا. وقتی آدم یادشون داد میتونم خدای خود هست، معلوم شدی معلم کجاست، این جایگاه معلم و شاگرد. خب
اگر ما آقای وهابی وقتی تو قرآن میگی فرشته ها مختصمات رزقن، هیچ تورید نمیشه، نمیگی شرکه، میگی خیلی خوب مأموره، وظیفه داره، واسطه است، هیچ تورید نمیشه. خب این آیه رو ببین دیگه، فرشته ها اومدن پیشه ولی خدا آدم یا بالاترین فرشته شما که معلم فرشته هاست که جبرئیله، پیش پیامبر کم آورد، گفت من دیگه نمیتونم بیام جلوتر. خب اگر ما بگیم این رزق معنوی، این رزق مادی به واسطه پیامبر به ما میرسه، اتفاقی تو عالم افتاده؟ اگر من بگم تشنگی من این آب برطرف کرده، اتفاقی افتاده؟ نه. اگر من بگم تشنگی معنوی من به وسیله آب حیات که اولیاء خدا هستن برطرف شده، اتفاقی افتاده؟ دقت میکنید؟ چی؟ در طول آفرین، در عرض نیست، در عرض نیست. وهابی رو نفهمی خودش فکر میکنه این در طول قرار گرفته، اراده مقابل اراده الهی داره، اما در عرض خدا فکر میکنه قرار داره، یعنی اراده مقابل اراده الهی داره. اصلا همچین چیزی نیست. آقای وهابی دور از صاحب شما، قرآن هم گاهی وقتا میخونی یا نمیخونی؟ میگه بله آقا من قرآن که نه تنها میخونم، در حالی که خوابیده هستم، در حالی که در واقع خواب هستم، قرآن را اینگونه میگیرم و بعد میخوانم مثل کتاب رمان فلان. یا خیلی خوب، حالا که خوندی بگو ببینم آیا حضرت عیسی را داستانش خوندی که حضرت عیسی علیه السلام به صراحت میگه احی الموتا به اذن الله، من مرده زنده میکنم. چی کار میکنیم اونجا آقای در آقا حضرت تو مرده زنده میکنم؟ بله مرده زنده میکنم، اما در تو در عرض به اذن خدا راست، احی الموتا به اذن الله. خدا هم میگه از تو هی الموتا به اذن عیسی، تو به اراده من مرده. پس خوب دقت کنیم، پس اگر ما از امام زمان بخواهیم بگیم خدا این کار امام زمان اشکال نداره، اما توجه کن تذکرش اینه، تذکر سیاسیش اینه، تذکرش اینه، ما میتوانیم تمام خیرات رو بگیم خداوند ما توفیق بده. هیچ اشکال نداره. امام رحمت الله میفرماید خرمشهر رو خدا درست، فاق رو خدا درست. امام زمان علیه السلام به ما عنایت کرد، ما دست امام زمان رو در حوادث میبینیم، در پیروزی ها میبینیم، این درست اشکال نداره. اما اگر من شما امام زمان آوردی در یک امر جزئی که این در واقع حادثه است که نتایج چند چه خواهد بود، این جایگاهی است که ممکن افراد اعتماد کنند. یعنی چی؟ شما اومدی اسم امام زمان برای سهام عدالتی به کار بردی که این سهام عدالت معلوم نیست آخرش بالاخره نتیجهش مثبت میشه یا منفی. بله بگو امام زمان علیه السلام به همه ما توفیق بده و ان شاء الله امام زمان برکت بده و خدمت بکن. اما میگه نه این ماجیکه که الان در واقع این مال امام این اون جاهای در واقع به درمان پس مسئولین ما بزرگن او کوچیکن همه شون موظفن، همه سر سفره امام زمان هستیم به این توضیح که داده شده، همه باید یاد امام زمان بکنن، نه فقط آقای رئیس جمهور بگه که بعد اونهای دیگه بگن که امام زمان این آقاست، از آخوند غیر آخوند فرق نمی‌کنه. دو، امام زمان رو توجه کنی، امام زمان رو برای کارهای روزمره و کارهای در واقع زمانداری که امروز و فردا و ممکنه که باطل بشه یا ممکنه خراب بشه برای اینو مصرف نکن. اینو هشدار مهمی که بود. خیلی فکر می‌کنم یه استراحتی بفرمایید بعد تشریف بیارید برای یه آسیب دیگه که آسیب مدعیان یا آسیب مهمه. چند دقیقه دیگه تشریف میارین؟ ساعت چنده؟ یه رو دیگه تشریف بیارید. خاطر جان